اولین لحظات روز شنبه 27 اسفند ماه رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. با برنامه نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان برنامه یک ساعته نیمه شب رادیو فردا که پر است از اخبار، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما مثل همیشه این مجله را هم آغاز می‌کنیم با اخبار. همکارم مینا بهارمست اینجا در کنار من نشسته با دستی پر از خبر. مینا سلام.
با سلام به شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. کوفی امنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز جمعه از اعضای شورای امنیت خواست با اتخاذ موضع واحد از مأموریت او برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه حمایت کند. به گفته دیپلمات‌ها، کوفی امنان در این نشست غیر علنی پاسخ بشار اسد به پیشنهادها برای حل بحران این کشور را مایوس کننده توصیف کرد و افزود که وحدت موضع و پیامی محکم شانس تغییر رویکردها در سوریه را افزایش می‌دهد. کوفی امنان در این حال گفت که چند کارشناس هفته آینده به سوریه اعزام می‌شوند تا درباره احتمال فرستادن هیئتی از ناظران بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت‌ها گفتگو کنند. پلیس هند از پلیس بین‌المللی اینترپل خواسته است برای 3 ایرانی متهم در حمله به اتومبیل دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو برگ هشدار قرمز صادر کند. این برگ به معنای حکم جلب است. پلیس هند برای این 3 ایرانی به نام‌های هوشنگ افشار ایرانی، سید علی صدر مهدیان و محمد رضا ابوالقاسمی قرار بازداشت صادر کرده است و احتمال می‌دهد که این 3 نفر در حال حاضر در ایران باشند. پلیس هند گفته است که شواهد حاکی است که هوشنگ افشار ایرانی با یکی از افراد دستگیر شده در جریان انفجارهای بانکوک در ارتباط بوده است. باراک اوباما و حامد کرزی رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان روز جمعه در گفتگوی تلفنی بر خروج نیروهای آمریکایی مطابق برنامه قبلی تا پایان سال 2014 میلادی تأکید کردند. سخنگوی کاخ سفید گفت که دو طرف درباره حضور نیروهای ناتو در روستاها، عملیات شبانه نیروهای آمریکایی و جستجوی خانه‌هایی در مناطق روستایی که حامد کرزی مدتی در مورد آنها ابراز نگرانی می‌کرده است نیز گفتگو کردند. حامد کرزی روز پنجشنبه در دیدار با وزیر دفاع آمریکا در کابل خواستار خروج سربازان ناتو از روستاها شده بود. یک سرباز آمریکایی متهم به قتل عده‌ای غیر نظامی در روستایی در ولایت قندهار افغانستان به بازداشتگاه نظامی در آمریکا منتقل شد. آمریکا میگوید تحقیقات درباره علت و چگونگی تیراندازی که در آن 16 روستایی از جمله چند زن و کودک کشته شدند ادامه دارد. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با خانواده‌های کشته شدگان در کابل گفت که طرف آمریکایی با مسئولان افغان در این زمینه همکاری چندانی نمی‌کند. او افزود که روستاییان میگویند این حمله نمی‌توانسته کار یک نفر باشد. این در حالی است که ارتش آمریکا میگوید فیلم ویدیویی زمان تسلیم شدن این سرباز را به مسئولان افغان نشان داده است. و آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در سفرش به چین با مقام‌های این کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. او در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه چین گفت که برنامه هسته‌ای ایران خطری برای صلح و ثبات جهانی است و اسرائیل امیدوار است که مذاکرات هسته‌ای با ایران و تحریم‌ها مسئله را حل کند. در غیر آن صورت اسرائیل حق دفاع از خود را محفوظ می‌داند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما گزیده ای از گزارش های این برنامه نیمه شب. بررسی جزئیات تحریم نفت توسط مقام‌های اتحادیه اروپا و تأثیرات این تحریم بر صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی را در گزارشی خواهید شنید. به دنبال اظهارات محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شماری از ارگان‌ها از جمله دیوان محاسبات کشور به سخنان او اعتراض کردند.
رئیس عزیز فخیمه محترم مکرم چه دیوان محاسبات اومد تو رادیو و تلویزیون خب همه‌جا دروغ میگه. یه مدیا تخلف کرده.
اگر در تهران زمین لرزه‌ای رخ دهد، کدام ساختمان‌ها قبل از بقیه فرو می‌ریزند؟ وزیر بهداشت ایران می‌گوید بیمارستان‌ها. آینده جزئیات تحریم نفت ایران که قرار است کمتر از 4 ماه دیگر به طور کامل به اجرا گذاشته شود، در بروکسل پایتخت بلژیک بررسی می شود. یکی از پیامدهای این تحریم، عدم فروش پوشش بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران به کشورهای آسیایی است. همکنون عده‌ای از مقامات کشورهای آسیایی در پایتخت‌های کشورهای اروپایی مذاکرات فشرده خود را با نمایندگان اتحادیه اروپا ادامه می‌دهند تا راه حلی برای ادامه خرید نفت از ایران بیابند. حدود نیمی از صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی فروخته می‌شود. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا جمعه آینده 3 فروردین در بروکسل جزئیات تحریم نفت ایران را بررسی می‌کنند. بر پایه مصوبه اتحادیه اروپا از 11 تیر ماه سال آینده، تمامی کشورهای اتحادیه اروپا خرید و حمل و نقل نفت ایران را متوقف می‌سازند و فروش بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران و نیز ارائه هر گونه خدمات مالی به صنایع نفت جمهوری اسلامی هم کاملاً متوقف خواهد شد. اکنون بحثی که در محافل دیپلماتیک اروپا مطرح شده، چگونگی ادامه صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایی آن است. چین، ژاپن، کره جنوبی و هند که بزرگترین مشتریان ایران به شمار می آیند، حدود نیمی از 2,600,000 بشکه نفت صادراتی ایران را خریداری می کنند. ولی بزرگترین مانعی که این مشتریان و ایران با آن روبرو شده اند، یافتن راه حلی برای حمل نفت ایران به مشتریان آسیایی آن است. تمامی تانکرهای نفتکش باید پوشش بیمه داشته باشند و با اجرای کامل تحریم‌های اتحادیه اروپا، بیشتر شرکت‌های بیمه بین‌المللی دیگر نمی‌توانند تانکرهای حامل نفت ایران را بیمه کنند. مقر بزرگترین شرکت‌های بیمه جهان در آمریکا و اروپا است و آنها حاضر نیستند تحریم‌ها علیه ایران را نقض کنند، زیرا بخش بزرگی از درآمد این شرکت‌ها از مشتریان اروپایی و آمریکایی آنان تأمین می شود. مذاکرات نمایندگان کشورهای آسیایی با اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل مورد قبول هر دو طرف از چند هفته پیش آغاز شده، ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است. یکی از مقامات کره جنوبی به خبرگزاری رویترز گفته است در صورت عدم پیدا کردن راه حلی برای ارائه خدمات بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران، کره جنوبی از 11 تیر ماه دیگر نمیتواند نفت ایران را دریافت کند. کمپانی بیمه PNI ژاپن هم که بزرگترین شرکت بیمه تانکرهای نفتی آن کشور است، گفته است که با اجرای تحریم‌ها این شرکت نفتکش‌هایی را که به حمل و نقل نفت ایران ادامه دهند حد اکثر تا 8 میلیون دلار بیمه خواهد کرد. این در حالی است که پوشش بیمه این تانکرها هم اکنون 1 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بین اعضای اتحادیه اروپا هم اتفاق نظر در مورد چگونگی برخورد با این موضوع وجود ندارد. گرچه ایران و یا مشتریان آسیایی آن می توانند تانکرهای نفتکش را از طریق شرکت‌های بیمه محلی در چین، ژاپن و یا کشورهای خاورمیانه بیمه کنند، ولی این شرکت‌ها هم با کمپانی‌های بیمه اروپا و آمریکا همکاری تنگاتنگی دارند و شماری از آنها حاضر نیستند خطر از دست دادن دیگر مشتریان خود را بپذیرند. از سوی دیگر، قطع صادرات نفت ایران احتمالاً به افزایش قیمت نفت و بالا رفتن هزینه کشورهای مصرف کننده منجر خواهد شد. 3 روز پیش رهبران آمریکا و بریتانیا توافق کردند در صورت لزوم از ذخایر استراتژیک نفت خود برای کنترل قیمت نفت استفاده کنند. عربستان سعودی و چندین کشور حاشیه خلیج فارس هم گفتند که برای جبران ناشی از خلأ قطع صادرات نفت ایران آماده اند تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری الحره گفت که حمله نظامی علیه ایران باید آخرین راه باشد و آمریکا فکر می‌کند که هنوز فرصت برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران وجود دارد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که جامعه جهانی در قبال ایران متحد است و داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران بسیار خطرناک است. فرینه آسمی نگاهی دارد به گفتگوی وزیر دفاع آمریکا با شبکه خبری الحره. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون الحوره در ابوظبی گفت هنوز شانس برای مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش وجود دارد، اما فرصت رو به اتمام است. آقای پانتا گفت
برای نخستین بار در زمانی طولانی من فکر می‌کنم جامعه جهانی دیپلماسی واحدی در قبال ایران دارد. پیام جامعه جهانی کاملا مشخص است و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و باید عضوی از خانواده جامعه بین المللی شود و به قوانین بین المللی احترام بگذارد.
خبرنگار شبکه الحره از آقای پانتا پرسید ایران تنها کشوری در منطقه خاورمیانه نیست که انرژی هسته‌ای دارد. پاکستان هم بمب هسته‌ای دارد. چرا دولت اوباما ایران هسته‌ای را نمی‌پذیرد؟ آقای پانتا در پاسخ به این سوال گفت
نگرانی آمریکا این است که ایران به بی‌ثبات کردن ملت‌ها به ویژه در منطقه خاورمیانه ادامه دهد. ایران از تروریسم حمایت می‌کند، از فعالیت‌های تروریستی در منطقه حمایت می‌کند و به بی‌ثباتی سوریه کمک می‌کند. واضح است که قصد و هدف ایران ثبات منطقه نیست و داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران بسیار خطرناک است.
خبرنگار شبکه الحوره سپس از وزیر دفاع آمریکا درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران سوال کرد. آقای پانتا گفت که فکر نمی‌کند اسرائیل هنوز در این باره تصمیمی گرفته باشد.
ما همان نگرانی های اسرائیل را در قبال ایران داریم. نگران این هستیم که ایران بمب هسته‌ای بسازد. اما جامعه جهانی در قبال ایجاد فشار بر ایران متحد است و اسرائیل هم باید با جامعه جهانی برای ایجاد فشار بیشتر بر ایران همکاری کند. این راه در حال حاضر بهترین راه است. ما فکر می‌کنیم هنوز جا برای حل دیپلماتیک بحران وجود دارد.
وزیر دفاع آمریکا به تلویزیون الحوره گفت حمله نظامی همیشه باید آخرین راه باشد، نه نخستین راه. در همین حال خبرنگار شبکه تلویزیونی الحوره از وزیر دفاع آمریکا پرسید چرا رسیدن به توافق با ایران غیر ممکن است.
In order to be able to reach a deal, it takes two parties who are willing to
برای رسیدن به توافق دو طرف باید صداقت داشته باشند و به صورت مستقیم و بی‌واسطه گفتگو کنند. فکر می‌کنم اگر آنها قصد دارند این کار را بکنند و اگر واقعاً می‌خواهند مذاکره کنند و اگر واقعاً برای حل این بحران پیچیده و سخت جدی هستند، باید این موارد را رعایت کنند.
وزیر دفاع آمریکا همچنین به گفته‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد که در گفتگو با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته بود روزنه دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران در حال بسته شدن است. آقای اوباما گفته هر کاری می‌کند که این بحران حل شود، اما در نهایت باید یک نفر را در آن طرف میز داشته باشیم که این موضوع را جدی بگیرد. آمریکا و اتحادیه اروپا در چند ماه گذشته تحریم‌های خود علیه ایران را افزایش دادند.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا.
وزیر امور خارجه اسرائیل در سفر به چین ابراز امیدواری کرده که مذاکرات آینده قدرت‌های جهانی با ایران دستاوردی همراه داشته باشه. آویگدور لیبرمن روز جمعه در پکن همینطور گفت که اسرائیل نشانه‌ای از طرف ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ندیده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه اسرائیل گفت که به رغم تحریم‌های غرب علیه تهران، اسرائیل نشانه‌ای ندیده است که حاکی از آمادگی طرف ایرانی برای کنار گذاشتن فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود یا تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باشد. قدرت‌های غربی و در رأس آنها ایالات متحده نسبت به نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران زنینند. آن کشورها همواره از تهران خواستند که دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد و در تأسیسات هسته‌ای خود را به روی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز کند. علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و متحدانش تحریم‌های یک جانبه بر ایران اعمال کردند. در دو ماه گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران منتشر شده است. به دنبال انتشار این گزارش‌ها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نمایندگانی را برای مذاکره به اسرائیل فرستاد و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص موضع‌گیری نمود. با این حال روز جمعه آویگدور لیبرمن که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات آتی گروه 5 به علاوه 1 پیشرفت مثبتی حاصل شود. این گروه مرکب از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آلمان اخیراً پیشنهاد تهران برای از سرگیری گفتگوها را پذیرفت. آویگدور لیبرمن در این باره گفت که اسرائیل ترجیح می‌دهد که جامعه بین الملل مسئله ایران را از طریق مذاکره و تحریم حل و فصل کند. وزیر خارجه اسرائیل با این هدف به چین سفر کرده است که موضع تل آویو را برای پکن روشن کند، به این امید که چین نگرانی‌ها و مسائل اسرائیل را درک کند. چین بزرگترین متحد تجاری تهران و دارای منافع فراوان در ایران است و به همین دلیل بارها بر حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرده است. چین با آمریکا و اسرائیل نیز روابط حسنه‌ای دارد و در مورد ساخت تسلیحات هسته‌ای به تهران هشدار داده است. در همین حال وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال اقدام نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران چون این حرکتی را به معنای نابودی اسرائیل خوانده است. علی اکبر صالحی در مصاحبه با تلویزیون دانمارک گفت اسرائیل آنقدر کوچک است که یک هفته هم در یک جنگ واقعی دوام نمی آورد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
پاسخهای محمود احمدی نژاد به سوالات نمایندگان مجلس همچنان با واکنش‌های تند مواجه است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، شهرداری تهران و نمایندگان منتقد در روزهای گذشته اعتراض خود را نسبت به این گفته‌ها بیان کردند. نقطه مشترک تمام این اعتراض‌ها در این هست که آنها می‌گویند محمود احمدی نژاد خلاف واقع سخن گفته. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محمود احمدی نژاد چهارشنبه به مجلس رفت و به قول خودش با نمایندگان صفا کرد.
بالاخره آخر سال دیگه با هم میخوایم شب عید با هم صفا کنیم.
او حتی بارها با شوخی و خنده پاسخ نمایندگان را داد و بارها به قول خودش گفت با نمایندگان شوخی دارد.
حالا بذارید این شوخیه دیگه، با عصبانی نشید. به نظر شما میشه با فشار دادن یه شاسی فوق لیسانس شد؟
اما هر روز که از جلسه سال از محمود احمدی نژاد در مجلس می‌گذرد، ادبیات شوخی و صفای رئیس جمهور ابعاد بیشتری پیدا می‌کند. احمد توکلی و الیاس نادران و چند نماینده دیگر خیلی سریع بیانیه‌ای صادر کردند و گفتند جلسه چهارشنبه مجلس موجب وحن جمهوری اسلامی است و این جلسه موجبات کدورت و اختلاف و کشمکش جدیدی میان دولت و مجلس را فراهم آورد. گفته‌های رئیس جمهور علاوه بر این مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به اعتراض واداشت. آقای احمدی نژاد در جلسه مجلس مدعی شده بود در جریان تصویب پرداخت تسهیلات ارزی به متروی تهران، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس بانک مرکزی گفته هرچند می‌دانیم موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است، اما می‌خواهیم تصویب کنیم که اجرا نشود.
در مجمع نامه داد رئیس بانک مرکزی پول وجود ندارد. اونجا دبیر مجمع اعلام کرد آقا پول وجود ندارد. یکی از اعضا گفته آقا اتفاقا ما میخوایم و این قابل اجرا نیست. یکی از اعضا گفته ما میخوایم اتفاقا تصویب کنیم که اجرا نشود. حالا دعوا ما سر این حرفا نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ گفته آقای احمدی نژاد را تکذیب کرده و آن را انتساب خلاف واقع و اهانت به کل اعضای مجمعی دانسته که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. دیوان محاسبات کشور هم به بخشی از گفته‌های محمود احمدی نژاد واکنش نشان داده و گفته موضوع اختلاف حساب 1 میلیارد دلار شرکت ملی نفت ایران و خزانه مربوط به تفریق بودجه سال 85 در زمان ریاست آقای رحیمی معاون اول ریاست جمهوری در دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده و همچنین تأکید می‌کند دیوان محاسبات کشور هیچگاه فردی را متهم به دزدی و اختلاس نکرده و اساساً این نوع ادبیات در دیوان محاسبات کشور جایگاهی ندارد. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در مجلس گفته بود
در همین جا ما متهم شدیم به 1 میلیارد دلار تخلف از قانون، سوء استفاده. 4-5 ماه تو انتخابات ما فوش خوردیم. تا پنجشنبه ممنوعیت تبلیغات رئیس عزیز فخیمه محترم مکرم چه دیوان محاسبات اومد تو رادیو تلویزیون گفت همه‌جا دروغ میگه، 1 میلیارد تخلف کرده. خب بعدن که ماهی گفتیم اینطوری نیست. خب بعدن که اینا رسیدگی شد معلوم شد که دولت تخلفی نکرده، گزارش رسمی اومد، کمیسیون اصل 90 اومد. خوب بود که اینا در همین مجلس عزیز قرائت میشد که ملت بدونن که دولت پاکه.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم پاسخهای رئیس جمهور به نمایندگان را مؤدبانه و راضی کننده ندانسته و تاکید کرده به کار بردن این ادبیات در کشور مشکل ایجاد کرده است.
پاسخهای محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی صدای اعتراض منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیشین رو هم بلند کرده. منوچهر متکی سخنان رئیس جمهوری اسلامی رو از مصادیق تشویش اذهان عمومی خونده و اون رو قابل تعقیب قضایی دونسته. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
پاسخهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به سوالات نمایندگان مجلس، واکنش شماری از نهادهای دولتی و مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی را برانگیخته است. یکی از این شخصیت‌ها منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه است که در سفرش به سنگال از مقام خود برکنار شد و به تهران بازگشت. احمدی نژاد در پاسخ به یکی از سوالات نمایندگان مجلس درباره چگونگی برکناری منوچهر متکی گفت:
عزل وزیر خارجه آن هم در حال مأموریت سنگال چرا انجام شده؟ این موجب وهن نظام شده. من میتونم از شما بپرسم چه کسی به ایشون مأموریت داده؟ من مأموریت دادم؟ اگه شما دادید بگید. من همچین مأموریتی ندادم. بعد از این که به یه عزیزی بگیم آقا خیلی ممنون دیگه شما تشریف ندارید، دیگه مأموریت چه معنایی داره؟ والا ما هیچ قصدی نداشتیم. اختیارات رئیس جمهور 136 اصل 136 از اختیارات رئیس جمهور میشه سوال کرد؟ بالاخره باید یه مستند قانونی پشتش باشه. ما می‌خواستیم وزارت خارجه یه تغییراتی بکنه، یه نوسازی بشه.
اما به گزارش خبرگزاری فارس، منوچهر متکی در واکنش به این اظهارات محمود احمدی نژاد به نامه‌ای که حدود 1 ماه پیش از سفر به سنگال درباره این سفر و اهداف آن نوشته بود اشاره کرده و گفته است آن نامه در سوابق دفتر رئیس جمهور موجود است. متکی در این حال برخی از اظهارات محمود احمدی نژاد را از مصادیق تهمت و افترا دانسته و گفته است این اظهارات به دلیل تکرار از مصادیق تشویش اذهان عمومی و قابل تعقیب قضایی است. اما به گزارش خبرگزاری فارس، آقای متکی گفته است که بنا به مصالحی که مهمترین آن حفظ آرامش عمومی جامعه است، از پیگیری این موضوع صرف نظر می‌کند. منوچهر متکی که در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وزیر امور خارجه بود، در زمستان سال 89 به دستور محمود احمدی نژاد در سفری رسمی به سنگال از کار برکنار شد. آقای متکی چند روز بعد از برکناریش گفت که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد واقعیت مطالب مطرح شده را برای مردم فاش خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در این لحظه از شما دعوت می کنم به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنید.
ایران با هر دفعه مهلت گرفتن از جامعه بین‌المللی و آمریکا میخواد به سلاح اتمی دست پیدا کنه. دست پیدا نمی‌کنه، ولی بعد از رفتن خودش رو و ملت ایران و دنیا رو میخواد به دردسر بندازه. هر چی به این دولت و این جمهوری حکومت مهلت بدید به انسانیت بیشتر خیانت کردید. از این بیشتر به انسانیت خیانت نشه.
احمدی نژاد، اون کاغذبارایی که گفتی شد تحریم، ملت ایران دارن بدبختیشو به جوش میکشن. آخه مگه شما چی از جون ملت ایران میخواید؟ که هر چیزی هم میشه از زبون گیر زبون ملت ایران دارن میگه.
بابا شیر 800 گرمی که 250 تومن بود از این سال 90 به 1100 تومن رسید. اواش 20 تومنی به 100 تومن رسید. بربری 50 تومن به 270 تومن رسید. خدا
علی هستم از شیراز مزاحم میشم. خواستم ببینم این چه مملکتی ما داریم؟ این چه رژیمی که ما داریم؟ از گرسنگی داریم اینجا میمیریم.
اگر آزادی حقه، پس ما حق داریم آزاد باشیم، آزاد فکر کنیم، آزاد حرف بزنیم و آزاد بنویسیم. محمد از قطر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند بر پایه اطلاعات معتبری که در دست دارند، هواپیماهای باری جمهوری اسلامی از طریق حریم هوایی عراق اسلحه به سوریه حمل کردند. همین مقام‌ها گفتند که دولت عراق درخواست واشنگتن را برای توقف و بازرسی این هواپیماها نادیده گرفته. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز، مقام‌های آمریکایی می‌گویند هواپیماهای جمهوری اسلامی از طریق حریم هوایی عراق 30 تن اسلحه به سوریه حمل کردند و به رغم اطلاعات موثق در این مورد، دولت عراق تقاضای آمریکا را برای توقف و بازرسی این هواپیماها رد کرده است. همین روزنامه می نویسد در ماهای اخیر دولت آمریکا چند بار از دولت عراق و حتی از شخص نوری المالکی نخست وزیر این کشور خواسته است به ایران اجازه ندهد از حریم هوایی عراق استفاده کند و یا اینکه هواپیماهای ایران را بر پایه قوانین بین المللی بازرسی کند. مقام‌های آمریکایی گفتند که اطلاعات در مورد هواپیماهای باری ایران را با استراق سمع مخابرات کنترل ترافیک هوایی به دست آوردند و بارنامه هواپیماهای ترابری مورد نظر ایران فهرست بار را وسایل کشاورزی و گل ذکر کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، به تازگی یک مقام بلندپایه کاخ سفید در مورد همین هواپیماها مستقیماً با نوری المالکی گفتگو کرده است و اینکه چشم پوشی نخست وزیر عراق برای ارسال اسلحه از ایران به سوریه با استفاده از حریم هوایی عراق در واقع زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های 1929 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است. همین روزنامه میگوید هفته گذشته ژنرال جیمز ماتیس، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه موسوم به سنتکام، به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت ایران کارشناس و اسلحه به سوریه میفرستد و تمام مساعی خود را به کار گرفته است تا بشار اسد در قدرت باقی بماند. در واکنش به ادعای مقام‌های آمریکایی در مورد ارسال اسلحه به سوریه از طریق عراق، نوری المالکی جمعه 26 اسفند آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده گفته است عراق اجازه نمی‌دهد از طریق حریم هواییش اسلحه و مهمات به سوریه ارسال گردد و کالاهای ارسالی چیزی جز کمک‌های بشردوستانه نبودند و عراق به دنبال یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه است تا به خونریزی پایان داده شود. گزارش در مورد ارسال اسلحه از سوی ایران به سوریه از طریق عراق زمانی انتشار یافته است که قرار است نشست سران اتحادیه عرب دهم فروردین 1391 در بغداد برگزار شود و بررسی بحران سوریه در صدر برنامه گفتگوها خواهد بود. دولت نوری المالکی روابط نزدیکی با ایران دارد و همانند جمهوری اسلامی تاکنون از اعمال هر گونه اقدام تنبیهی و بازدارنده علیه دولت بشار اسد خودداری کرده است و نخست وزیر عراق خواهان برگزاری انتخابات آزاد در سوریه است.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
رادیو فردا گوش میکنید
و این برنامه نیمه شب رادیو فردا هستش. 30 دقیقه بامداد در ایران هست. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این برنامه رو پی میگیریم با اخبار. همکارم مینا بهارمست.
با سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، از قول منابع دیپلمات‌ها در اتحادیه اروپا در حال بررسی امکان معاف کردن برخی شرکت‌های بیمه از تحریم‌های نفتی ایران هستند. در پی تشدید تحریم‌های ایران، شرکت‌های بیمه حاضر به بیمه کردن کشتی‌های حامل نفت صادراتی ایران نیستند. به همین دلیل کشورهای آسیایی وارد کننده نفت ایران خواستار معافیت از این تحریم‌ها شدند. قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا 23 ماه مارس جمعه آینده درباره تحریم نفتی ایران نشستی داشته باشند. اتحادیه اروپا به شرکت‌های نفتی فرصت داده است تا اول ماه ژوئیه 11 تیر ماه واردات نفت از ایران را متوقف کنند. پلیس هند از پلیس بین‌الملل اینترپل خواسته است برای 3 ایرانی متهم در حمله به اتومبیل دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو برگ هشدار قرمز صادر کند. این برگ به معنای حکم جلب است. پلیس هند برای این 3 ایرانی به نام‌های هوشنگ افشار ایرانی، سید علی صدر مهدیان و محمد رضا ابوالقاسمی قرار بازداشت صادر کرده است و احتمال می‌دهد که این 3 نفر در حال حاضر در ایران باشند. پلیس هند می‌گوید شواهد حاکی است که هوشنگ افشار ایرانی با یکی از افراد دستگیر شده در جریان‌های انفجارهای بانکوک پایتخت تایلند نیز در ارتباط بوده است. آمریکا، کره جنوبی و ژاپن تصمیم کره شمالی برای پرتاب ماهواره‌ای به فضا را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواندند. وزارت خارجه کره جنوبی این برنامه را برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت که کره شمالی را از پرتاب موشک‌های دوربرد منع کرده دانسته است. وزارت خارجه روسیه نیز گفته است که این برنامه مایه نگرانی زیادی است. کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز جمعه از اعضای شورای امنیت خواست با اتخاذ موضع واحد از مأموریت او برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه حمایت کنند. به گفته دیپلمات‌ها، کوفی انان در این نشست غیرعلنی پاسخ بشار اسد به پیشنهادها برای حل این بحران این کشور را مأیوس کننده توصیف کرد. باراک اوباما و حامد کرزی، رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان، روز جمعه در گفتگوی تلفنی بر خروج نیروهای آمریکایی مطابق برنامه قبلی تا پایان سال 2014 میلادی تاکید کردند. سخنگوی کاخ سفید گفت که دو طرف درباره حضور نیروهای ناتو در روستاها، عملیات شبانه نیروهای آمریکایی و جستجوی خانه‌هایی در مناطق روستایی که حامد کرزی مدتی است در مورد آنها ابراز نگرانی می‌کرده است، نیز گفتگو کردند. حامد کرزی روز پنجشنبه در دیدار با وزیر دفاع آمریکا در کابل خواستار خروج سربازان ناتو از روستاها شده بود.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. جمعی از فعالان سیاسی در تبعید با گرایش ملی مذهبی با انتشار نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از او خواستند فارغ از امور سیاسی و حقوقی از حکومت ایران بخواهد به خانواده 2 زندانی سیاسی اجازه دهد با آنها دیدار داشته و پزشکان مستقل بتوانند آنها را معاینه کنند. اشاره این فعالان سیاسی به سعید مدنی، روزنامه‌نگار، و احسان هوشمند، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی است که به گفته خانواده‌هایشان در زندان تحت فشار روحی و جسمی قرار دارند. فرین عاصمی در این باره با رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از امضا کنندگان این نامه، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده در این نامه به چه نکاتی اشاره شده.
نامه خوب عمدتاً در رابطه با دغدغه‌ای است که امروز فعالین سیاسی ویژه در خارج از کشور دارن که مسئله اصلیشون مسئله زندانی هاست. به طور مشخص اخیراً در مورد 2 از دوستان ما که پژوهشگر هستن، محقق و نویسنده هستن در حوزه‌های اجتماعی، آقای سعید مدنی و آقای احسان هوشمند، خبرهای ناگواری میرسه که اونها تحت فشار هستن برای اینکه اعتراف بکنن به سناریوهایی که بازجوها میخوان بنویسند. در رابطه با آقای هوشمند گزارش برخورد فیزیکی هم به دست خانواده‌اش و به دست دوستانش رسیده. همچنین در مورد آقای مدنی هم ایشون تا حالا ملاقاتی با خانواده‌اش نداشته. گهگاه تلفن‌هایی با حضور بازجو میتونه به خانواده‌اش بزنه و کلماتی محدود بیشتر نمیتونه رد و بدل بشه. در رابطه با ایشان هم همیشه شنیده شده که تحت فشار هستن که اعتراف بکنن میکنن به سناریوها و چیزهایی که بازجوها میگن و ایشون هم زیر بار نرفته.
دقیقاً خواسته امضا کنندگان این نامه از آقای احمد شهید چیه؟
ما به عنوان بخشی از فعالین سیاسی خارج کشور با گرایش ملی مذهبی نگرانی خودمون رو با آقای احمد شهید در میون گذاشتیم و اینکه جدا از مسائل سیاسی حقوق بشری و جدا از مسائل حقوقی که باید آیین دادرسی کیفری مصوب خود جمهوری اسلامی اجرا بشه، به عنوان یک امر صرفاً انسانی به جمهوری اسلامی فشار بیارن و این رو بخوان که به این افراد ملاقات بدن با خانواده‌هاشون و پزشکای مستقل بتونن اینها رو معاینه بکنن. و این خواسته است که ما در رابطه با همه زندانی ها هم قبلا داشتیم و در همین نامه هم مجدداً تکرار شده.
آقای علیجانی، چقدر امیدوارید که مقام های ایران به چنین درخواستی جواب بدن؟
ما ناامید نیستیم، هرچند خیلی هم چشم‌انداز مثبتی به ویژه در این باره وجود نداره که جمهوری اسلامی و حاکمان کنونیش با آقای احمد شهید این امکان رو بدن، اما به هر حال تکرار این خبرها و صدای مظلومیت این زندانی ها رو در جهان مطرح کردن میتونه تاثیرگذار باشه در داخل کشور و در رابطه با نیروهایی که اینها رو تحت فشار قرار دادن، شاید مقداری رعایت بشه و محدود بشه این فشارها و تضییقاتی که بر زندانی‌ها و خانواده‌هاشون در هفته‌های اخیر هم تشدید شده.
کمی بیشتر در مورد نحوه بازداشت و اتهام‌های سعید مدنی و احسان هوشمند برای ما توضیح میدید؟
حدوداً 2 ماه هر دو نفر بازداشت شدن. رسما خوب هیچ نکته‌ای مطرح نشده، ولی اون چیزی که در حول و حوش پرونده شنیده میشه، آقای هوشمند خوب قبلا هم بازداشت شده بود و بیشتر در مسائل قومی مطالعات قومیشون فعال هستن که موازهشون هم خوب روشنه، از چارچوب منافع ملی و تمامیت ارضی کشور در عین دفاع از حقوق مردم کرد و دیگر اقوام ایرانی دفاع میکنن. اما گویا مصاحبه‌ای که ایشون با آقای هاشمی داشته که 2 جلسه در رابطه با مسائل اقوام و احتمالاً شنود و رصدی که آقای هاشمی میشه در اونجا حساس شدن و بعد از بازداشتیشون هم خوب جست و گریخته در نشریات و روزنامه‌های راست افراطی در ایران اتهاماتی مطرح شده که شاید معطوف به آقای هوشمند که ایشون رو به اون سوی مرزها نسبت بدن. در رابطه با آقای مدنی هم خوب ایشون سابقه زیادی دارن و چند بار هم بازداشت شدن، سال 79 هم با مجموعه ملی مذهبی ها بازداشت شدن. به هر حال اینا پرونده است برای یک عمر فعالیت، اما اون چه که اکنون باعث این مسئله شده باز هم در حول و حوش ایشون شنیده میشه، به هر حال حمایتی که ایشون از جنبش سبز دارن و مقالاتی که در این باره نوشتن و فشاری که به هر حال نیروهای امنیتی دارن میارن که ملی مذهبی ها نباید فعال باشن، نباید بیانیه بدن، با هر بیانیه‌ای که داده میشه بعضی از دوستان ما باز میشن. به هر حال چه آقای مدنی چه آقای هوشمند هیچ اقدامی غیر قانونی حتی با قوانین ایران انجام ندادن و اینها محققینی هستن که در حوزه اجتماعی و در حوزه اقوام صاحب نظرن. به جای اینکه از نظرات اینها استفاده بشه، متاسفانه به اتهامات واهی این دو بزرگ در زندان هستند.
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت میگوید در صورت وقوع زمین لرزه در تهران، بیمارستان ها از نخستین ساختمان هایی هستند که فرو می ریزند. تهران برای 3 گسل مهم زلزله خیز قرار دارد و بر پایه پژوهش های به عمل آمده وقوع زلزله در تهران با تلفات جانی و مالی قابل توجهی همراه خواهد بود. بیشتر بشنویم از مینا بهارمست.
وزیر بهداشت ایران روز جمعه در مراسم افتتاح بخش‌های جدید بیمارستان امام خمینی تهران گفت در صورت وقوع زلزله در تهران، بافت فرسوده بیمارستان‌ها اولین مکانی است که متلاشی می‌شود و به این ترتیب گروه‌های خدمات رسان در بیمارستان‌ها نمی‌توانند خدماتی ارائه دهند. مرضیه وحید دستجردی با بیان اینکه بیش از 80% بیمارستان‌های تهران فرسوده هستند، گفت برای مثال بیمارستان امام حدود 80 سال، بیمارستان سینا حدود 130 سال و بیمارستان شهید اکبر آبادی حدود 98 سال قدمت دارند. وزیر بهداشت ایران با اشاره به جمعیت 14 میلیونی تهران افزود که در سالهای اخیر شمار کمی بیمارستان در تهران ساخته شده که کفاف این جمعیت را نمی دهد. آنچنان که رسانه‌های ایران گزارش دادند، بر پایه تحقیقی که آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن در سال 1378 در ایران انجام داده، میزان خسارات و تلفات در مناطق تهران برآورد شده است. در این پژوهش که با توجه به گسل‌های تهران تهیه شده، به احتمال فعال شدن برخی گسل‌ها اشاره شده است. بر پایه برآورد این مؤسسه، در صورت بروز زمین‌لرزه در گسل ری 55
درصد ساختمان‌ها آسیب خواهند دید و شمار تلفات تا 400 هزار نفر پیش بینی شده است. بر پایه این پژوهش، در صورت وقوع زمین لرزه در گسل ری، بیشترین آسیب را منطقه 15 تهران خواهد دید. همین پژوهش می‌گوید اگر زمین لرزه در گسل شمال تهران روی دهد، نزدیک به 36 درصد از ساختمان‌ها آسیب خواهند دید.
فیلم سوگ، اولین اثر سینمایی مرتضی فرشباف، کارگردان 26 ساله ایرانی، در 14th جشنواره جهانی دولویل در فرانسه جایزه بهترین فیلم رو از آن خود کرد. مرتضی فرشباف فیلم سوگ رو با راهنمایی و مشاوره چهره‌های مطرح سینمای ایران مثل عباس کیارستمی و جعفر پناهی ساخته. داستان این فیلم از زن و شوهری ناشنوا میگوید که قصد دارد واقعه تلخی رو به اطلاع پسر خردسالی برسونند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از دریافت جایزه 30,000 دلاری از جشنواره جهانی پوسان در کره جنوبی، فیلم سوگ جایزه دیگری هم از جشنواره دولویل در فرانسه نصیب کارگردان جوانش مرتضی فرشباف کرد. در این فیلم 84 دقیقه‌ای که تاکنون در سینماهای ایران به نمایش در نیامده، تماشاگر با یک زوج ناشنوا آشنا می‌شود که در تلاشند خبر ناگواری را به آگاهی پسر خردسالی از دوستان خود در اتومبیلی که از شمال عازم تهران است برسانند. فیلم سوگ ماه پیش در موزه هنرهای مدرن نیویورک هم به نمایش درآمد. آقای مرتضی فرشباف، کارگردان 26 ساله فیلم سوگ، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی ساخت اولین فیلم سینمایی خود اینطور گفته است.
فیلم سوگ سال پیش توی تهران پیش تولیدش شروع شد. فیلم جاده‌ای است که در مناطق علموت قزوین و فیروزکو توی 44 جلسه فیلم برداری شد. تو مرحله فیلم نامه زیر نظر در واقع مشاوره آقای کیارستمی و آقای پناهی کمک کردن که این فیلم به سمت تولید بره. بعد از اون اولین اکرانش رو رفت و جایزه بهترین فیلم سال آسیا رو گرفت تو فستیوال پوسان کره جنوبی. بعد از اون در فستیوال ترکیه شرکت کرد، در فستیوال بلک نایت فیلم فستیوال استونی جایزه فیلم اول رو گرفت و همینجور 5-6 تا فستیوال دیگه تا فستیوال فیلم دوویل در فستیوال آسیاتک جایزه بهترین فیلم رو یادآوران بهش دادن. سینما ایران این اولین باری که این جایزه رو موفق میشه که بگیره.
ممکنه میگین که در میان چند فیلم این فیلم سوگ شما برنده شد؟
9 فیلم انتخابی اون فستیوال بودن که بخش مسابقه بودن. یک فیلم دیگه هم از ایران اونجا بود. تو بخش سینمای آسیا جزء 3 فستیوال معتبر جهان هست که یکی از نکات مثبتش هم اینه که فستیوالی که کشور فرانسه برگزار میکنه خیلی کمک میکنه به پروسه اکران، به پخش و اگه فیلمی بتونه توی فستیوال موفق بشه.
فیلم سوگ شما قرار هست به زودی در سینماهای فرانسه هم به نمایش در بیاد. ممکنه بگین کی؟
بله، در تاریخ 25 آوریل قرار فیلم سوگ، البته با نام تغییر یافته شده کوغل، توی سینما در فرانسه هفته اولش رو شروع بکنه و یعنی امیدوارم که اکران موفقی باشه. توی آمریکا هم در واقع این فیلم از 13 آوریل قرار بره برای اکران.
آقای فرشباف، ممکنه بگین که در اون مایه فیلم چه هست؟
یک سفر، یک زن و شوهر ناشنوا و یک کودکی که یه اتفاق خیلی بدی برای این کودک افتاده، اینا میخوان خبر ناگوار به گونه‌ای به این بدن تا مسیری که از در واقع شمال برسن به تهران. پازل رابطه بین این سه نفر با هم دیگه است که در طی سفری که صبح خیلی زود تا بعد از ظهر از خوش تغییرات مدام میشه تا برسیم به پایان که نزدیک به تهران فیلم به فاینال خودش میرسه.
آیا این فیلم سوگ شما آقای فرشباف در ایران هم به نمایش گذاشته شده؟
تا الان هنوز موفق نشدیم مجوز نمایشش رو در تهران بگیریم. البته رفتی به مسائل سانسوری و سیاسی اصلا نداره فیلم، ولی یه سری مراحل اداری خیلی پرپیچ و خمی داره تا اینکه موفق بشی فیلمت رو آماده بکنی برای اکران در تهران.
و این فیلم سوگ شما با مجوز وزارت ارشاد در ایران ساخته شده؟ بله
بله بله کامل، یعنی ما حتی تایید کننده ای هم داشتیم که در واقع مجوز تایید کنندگی از وزارت ارشاد رو داشت. ما فیلمنامه رو تصویب کردیم، تمام مراحل ما زیر در واقع نظارت و پوشش وزارت ارشاد بود که بردیم جلو و انجام دادیم.
مرتضی فرشباف، کارگردان 26 ساله ایرانی، در دانشگاه سینما و تئاتر تهران تحصیل کرده و پیش از فیلم سینمای سوگ 7 فیلم کوتاه هم ساخته است. آقای فرشباف علاوه بر کارگردانی، فیلمنامه سوگ را نیز همراه با خانم آناهیتا قزوینی زاده نوشته. این فیلم همون گونه که شنیدید تاکنون مجوز نمایش در سینماهای ایران دریافت نکرده، ولی با این حال قرار است ماه آینده در شماری از سینماهای آمریکا و فرانسه بر پرده بنشیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای برنامه نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزاریم.